مسیر هم اگر که آدم استفاده خوب بکنه، چه بسا که از مقصد برش بهتر باشه، بهتر است که مثبت ببینیم و منفی نگری را کلن بیخیال شیم. کبیر هاشمی از کابل گفتن هر زمانی که فکر میکنید ترد شده اید، خدا در واقع شما را به سمت اتفاق بهتری هدایت میکنه. از خدا بخواید قدرت حرکت رو به جلو را به شما بده. ایمانتان به خدا را هیچ وقت از یاد نبرید. خداوند همیشه بهترین ها را برای بنده هایش میخواه. قطعا همین قسم هست. میان آرزوی تو و معجزه خداوند دیواری است به نام اعتماد. پس اگر دوست داری به آرزویت برسی، با تمام وجود به او اعتماد کن. هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست، زیرا به مهربانی مادرش ایمان داره. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا. سلام عزیزان روی موج جوانی، عصرتان بخیر باشه. من شکریه نوری از مزارش شنونده های میشگی شما هستم. تشکر، شکریه عزیز. تفاوت میتوانم و نمیتوانم تنها یک حرف است، حرف نون. کافی است این نون اضافه را کنار بانی و به خودت بگویی که میتوانی اعتیاد را کنار گذاشته و تولدی دوباره به خود هدیه کنی. اعتیاد به هر چیز آدم را محدود میکنه و جلو پیشرفت آدم را میگیره. رضا جعفری از هرات. دوست عزیز ما صدیقه صدر از هرات گفتن یکی از دلایل اعتیاد جوانها همین بیکاری و بی‌انگیزگیشان هست. وقتی جوان کاری برای انجام دادن و انگیزه برای ادامه دادن نداشته باشه، به سمت اعتیاد و فساد کشیده میشه. این مشکل دولت و این مشکل است که دولت و مسئولین باید حل بکنن و البته جوانان ما هم باید پشتکار و عزت نفس داشته باشن و خیلی زود گرفتار اعتیاد نشوند.
نقش جامعه جهانی در قسمت باید خیلی زیاد می بود، اما متاسفانه شاید اونا وقتی که داخل افغانستان آمدن کارهای خود را توسط افغانهای خود ما انجام دادن. اگر خود از اونا وارد نقش می شدن و نقش خود را بازی می کردن، قطعا ما و شما امروز شاید از این نبودیم که جوانان ما بیشتر شود که از مواد مخدر استفاده میکنه. اگر خود از اونا وارد صحنه میشدن بدون کدام دخالت ما، اگر روبرو میشد، ما قطعا امروز وضعیت بهتری داشتیم. زیاد جویا هستم، یکی از دانشجویان دانشگاه هرات.
خواهر خوب ما عاطفه حسینی از مشهد پیام دادن، گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، تشکر از برنامه زیبایتان با موضوعات خوبی که انتخاب میکنین. من میخواستم از تان یک درخواست داشته باشم، اینکه یک آهنگ از امو بند برام پخش بکنین. چشم خواهر عزیز. عاطفه جان، آهنگ را آماده کردن دوستان ما که تقدیمتان میشن.
شدم تو که خواب و خیال شبا می قید همه چیز رو زدم، واسه این که الان تو با همی، هرچی تو دنیاست به کنار، تو تموم چیزی که می خوامی. وقتی به هد خیره می شم، چشم از تو سیر نمی شم، رویه شب های منی، تو همونی که عاشقشم. زندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصورشم. هر جا که باشی تو فکر تو هم، حس میکنم پیش منی، باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی. ماه قشنگ شبام مثل یه خوابی برام، لحظه به لحظه ی زندگیم و با تو فقط سر میکنم. وقتی تو چشمام زل میزنی عشق تو باور میکنم، هر جوری باشی با هم دنیا رو با تو میخوام.
دستم که بدون تو از همه خستم، تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالم یه هر جا که هستم. تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم؟
بزن دست تو توی دستم که بدون تو از همه خستم، تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالم یه هر جا که هستم. تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم؟
هر جا که باشی تو فکر تو هم حس میکنم پیش منی، باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی. ماه قشنگ شبام مثل یه خوابی برام، لحظه به لحظه ی زندگی ما با تو فقط سر میکنم. وقتی تو چشمام زل میزنی عشق تو باور میکنم. هر جوری باشی با هم دنیا رو با تو میخوام.
بله، آهنگی بود از امامبند که تقدیم خواهر عزیز ما عاطفه جان حسینی از مشهد و همه شما دوستان نازنین شد. تشکر که با برنامه خودتان روی موج جوانی هستین و انقدر به همه ما لطف و محبت دارین. واقعا گاهی من خودم با شخصه از محبت‌های شما دوستان شرمنده میشم، از این همه لطفی که به بنده کوچکترین دارین و یا به تهیه کننده بزرگوار ما، دوستان دیگر ما. خیلی 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 ممنون، بخصوص از شنونده‌های دائمی ما که همیشه پیامک میتن و حتی شده پرسان و جویان احوال تک تک دوستان دست اندر کار برنامه را دارن. میریم سراغ بخش پایانی برنامه.
گلانه
از ماها ادعای عشق و محبت به فرزندانمان را داریم، اما در مسیر زندگی و پیشرفت اونا سنگ‌های کلان میمانیم. تو یک سنگ‌هایی که بیخی جلو حرکت و پیشرفت اونا را میگیره، یکی از اونا در قضیه ازدواج هست. بعضی از پدر و مادرها با سختگیری میخواین که فرزندشان همه رسم و رسوم قومی و قبیلگی اونا را اجرا کنن. شاید این سخن امام علی علیه السلام برای خیلی از پدر و مادرها و این قسم جوانها راه گشا باشه. امام علی علیه السلام میفرمایند که آداب و رسومتان را به فرزندانتان تحمیل نکنین، زیرا آنها به زمان دیگری غیر از زمان شما تعلق دارند. روزتان پر از خوشی، پر از انرژی و نشاط. با من خدا.
ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
احتمال برگزاری لوی جرگه در افغانستان در روزهای آتی.
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، جنگ بلخ فتنه آمریکاست. و انتقاد وزیر داخله ایران از عملکرد ضعیف غرب در مبارزه با مواد مخدر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ادب به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. گزارش های زد و نقیزی از افغانستان از برگزاری لوی جرگه در کابل در آینده نزدیک خبر می دهند. بر اساس گزارشات رسید از کابل، به نظر می رسد دولت طالبان در افغانستان این هفته لوی جرگه ای را برگزار خواهد کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خوانده است. همکاران تلاش میکنند که با آقای عزیز زاهد، همکار ما در جنوب افغانستان، ارتباط برقرار کنند. خب، ارتباط برقرار شد. آقای زاهد، عرض سلام بر شما. درباره در تدویر لوی جرگه برای ما جزئیات بدید.
علیکم سلام، وقتی شما شنوندگان محترم با برکت و خیر باشد. دقیقاً بار دیگر افغانستان بعد از تحولات سیاسی مهم، رهبران فعلی افغانستان یا حکومت سرپرست افغانستان به طرف جرگه ها مجالسی که در مورد سرنوشت سیاسی افغانستان همواره جایگاه خاص خود داشتن، این بار طالبان یا حکومت سرپرست آن هم بر اساس گزارش ها به طرف جرگه ها رفته است. جرگه، خصوصا لوی جرگه، در تاریخ معاصر افغانستان و در ادبیات سیاسی افغانستان جایگاه خاص خود دارد و بر اساس قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، لوی جرگه در این قانون بزرگترین مظهر اراده مردم افغانستان معرفی شده است و در شرایط خاص و مسائل عمده بزرگ سیاسی برگزار می شود. اگر به تاریخ چونین جرگه ها برگردیم، از جنگ جهانی اول افغانستان لوی جرگه را برگزار کرده و در مورد اشتراک در طرف های جنگ جهانی اول که باید مردم افغانستان تعیین تکلیف کند، به سراغ لوی جرگه رفتن و امیر حبیب الله خان این جرگه را برگزار کرد و در این لوی جرگه مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان بی‌طرفی افغانستان را در جنگ جهانی اول اعلام کردند. بعد از آن هم در تاریخ معاصر افغانستان برای مسائل عمده و شرایط خاص سیاسی تقریبا در این اواخر حدود 8 جرگه، یعنی لوی جرگه برگزار شده که 7 جرگه آن برای تدوین و تصویب قانون اساسی افغانستان برگزار شده و در یک مورد برای خطوط سیاسی خارجی تعیین تکلیف کرده است. تنها دو مورد هستند که مسائل کلان داخلی در نظر گرفته شده و برای آن برگزار شده. شاید در تاریخ معاصر سیاسی افغانستان در این اواخر این سومین مورد باشد که لوی جرگه برای مسائل داخلی برگزار می شود. اما در مجموع جرگه ها هم فرق دارد، سه ترکیب هستند: جرگه محلی، جرگه قومی و جرگه ملی، که هدف ما در این بحثایی که امروز برای برگزاری آن آمادگی ها گرفته شده همان جرگه ملی یا لوی جرگه هستند که از قوت خاص برخوردار هستند. در تاریخ سیاسی و تاریخ معاصر افغانستان که هر دو دوره های بسیار حساسی بود، لوی جرگه دولت را یا رئیس جمهور را هم تعیین کرده. سردار محمد داود خان بعد از نظام شاهی در افغانستان که برای نخستین بار افغانستان صاحب جمهوریت شده، از طریق لوی جرگه و اعضای آن محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان تعیین شد و بعدا دکتر نجیب الله که روزها با تازگی از افغانستان در آمده بودند. بحث افغانستان در یک حالت بسیار تاریخی و سیاسی خاص خود بود. دکتر نجیب هم لوی جرگه را برگزار کرد و همین لوی جرگه بود که برای
آقای زاهد. جناب آقای زاهد، تا ارتباط ما برقرار هست، درباره همین لوی جرگه که قرار هست در این هفته برگزار بشه برای ما توضیحات بدین.
همین خاطر گفتم که جایگاه لوی جرگه بسیار سنگین هستند و برای طالبان و حکومت سرپرست آن کار خواهد بود با آن تعریف و خصوصیات صلاحیتهایی که لوی جرگه ها در تاریخ افغانستان دارد، با اون مشخصات برای طالبان هم دشوار خواهد بود که و گزارش های تازه ای که به ما رسیده است امکان دارد که حتی حکومت سرپرست طالبان نام این جرگه ای که در این هفته یا تا دو روز دیگر در کابل برگزار می شود نامش هم لوی جرگه نباشد، تنها در خیمه لوی جرگه در موقعیت جغرافیایی خاصی که برای لوی جرگه در کابل در نظر گرفته شده در همان منطقه باشد، یا علما یا بزرگان قومی افغانستان باشد نامش هم نخواهد بود. از صلاحیت های خاص برخوردار هستند.
ترکیب حالا مهمان ها به چه صورت هست؟ چه کسانی قرار دعوت بشن؟
دقیقا این نکته را بسیار نکته مهم هستند. دوی جتن ها نامش مهم نیستن و ترکیب اعضایش خیلی مهم هستند که در از نگاه تاریخی و از نگاه قانونی ترکیب بزرگ آن باید انتخاباتی باشد و یک ترکیب آن انتصابی باشد، ولی طالبان بر انتخابات که حکومت های پیشین خصوصا حکومت آقای محمد اشرف غنی و آقای کرزی همواره در مورد انتخابات بر آنها دعوت می دادند، طالبان هنوز بحث انتخابات را با اون شیوه‌ای که در دنیا و سیاست مروج هستند اعتقاد ندارد و نا آمادگی گرفتند و به نظر می رسد این بار هم اعضای این مجلس اکثریتش علمای دین و خصوصا افراد نزدیک به طالبان، علمای نزدیک به طالبان و حتی مشخصاتش که به تازگی نشر شده گفته شده که علمای نزدیک به تحریک طالبان یا علمایی که در جهاد دخیل باشد یا به اصطلاح آنان پشتیبان جهاد طالبان بودن اعضای این نشست.
آقای زاهد، با توجه به اینکه شما در پایتخت ایدئولوژی طالبان و خاستگاه طالبان در قندهار هستین، نظر کارشناسان چی هست برای نتایج تدویر این لوی جرگه؟ با توجه به اینکه خب طالبان هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، نتایج رو چی میبینن کارشناسا؟
این بار هم یک چانس استثنایی برای طالبان خواهد بود یا این جرگه اگر برگزار شود طالبان را به پیش خواهد بود و از مشکلات سیاسی خصوصا رابطهش با جامعه جهانی و رهبران قومی در داخل افغانستان به یک بنبست رسیده، شاید این جرگه یک گره را باز خواهند کرد اگر با ترکیب اصلی برگزار شود، اما اگر بر اساس خواسته های طالبان در مسائلی که طالبان همواره نظریاتشان تکراری میکند، اگر باز هم خواسته های خاص خود را داشته باشند، شاید آخرین امید مردم افغانستان و جامعه جهانی که برای طالبان است در مورد مشارکت سیاسی اقوام دیگر، سیاسیون گذشته و زنان، آزادی هایی که در افغانستان باید از سوی جامعه جهانی در نظر گرفته شود، در این نشست و خصوصا بحث باسودن مکاتب در نظر گرفته نشود، شاید هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی از حکومت طالبان به مایوسی کامل برسد و این به جای اینکه به طالبان فایده رسانده باشد و یک امتیاز برای طالبان باشد، شاید هم یک موج ناامیدی و آخرین ناامیدی از حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی باشد.
بله، بسیار تشکر همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان و گزارششان و گفتگوی ما با ایشان درباره احتمال برگزاری لوی جرگه در افغانستان در روزهای آتی. تشکر آقای زاهد، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا امرایتان.
خبرها را از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری پی میگیریم. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد آمریکا به دنبال ایجاد جنگ قومی و مذهبی بوده و تنش در بلخاب فتنه مقدماتی برای بحرانی کردن افغانستان است. حسن کاظمی قمی در حساب توییتر خود نوشت جنگ بلخاب فتنه آمریکاست، هر کس با آن دامن بزند در زمین آمریکا بازی کرده است. و افزود رهبران دلسوز همه اقوام افغانستان از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. درگیری در بلخاب برای هیچ کس حاصلی جز خونریزی مردم و ویرانی افغانستان ندارد. حسن کاظمی قمی نوشت همه خیرخواهان افغانستان باید در مقابل درگیری بلخاب موضع بگیرند. محرک اصلی درگیری سرویس های اطلاعاتی چند ملیتی هستند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد جنگ در بلخاب فتنه مقدماتی آمریکاست و هر کس با آن دامن بزند در سناریوی آن کشور بازی کرده است. یک مقام وزارت صحت عامه طالبان امروز گفت که هزاران نفری که از زلزله مرگبار در شرق افغانستان آسیب دیدند با آب و غذای پاکیزه نیاز دارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت طالبان گفت آسیب دیدگان زلزله در خطر ابتلا به بیماری هستند و افزود که مقامات در حال حاضر داروها را مدیریت کردند، اما رسیدگی به کسانی که خانه‌های خود را از دست دادند یک چالش خواهد بود. و افزود از جامعه جهانی و سازمان‌های بشردوستانه می‌خواهیم که برای تهیه غذا و دارو به ما کمک کنند. بازماندگان ممکن است با بیماری مبتلا شوند زیرا آنها خانه و سرپناه مناسب برای زندگی ندارند. در پی زلزله شدید در ولایات خوست و پکتیکا در شرق افغانستان، دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل نیز هشدار داد که شیوع بیماری و وبا در منطقه یک نگرانی جدی است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه طالبان از مجامع جهانی خواست دارایی‌های مسدود شده افغانستان را برای کمک رسانی به زلزله زدگان آزاد کنند. عبدالقهار بلخی در مصاحبه‌ای با رویترز گفت امارت اسلامی از جهان می‌خواهد که به افغانستانی‌ها ابتدایی‌ترین حقشان را که حق حیات آنهاست از طریق لغو تحریم‌ها و آزاد کردن دارایی‌های ما و نیز کمک رسانی بدهد. بلخی در پاسخ به سوالی در مورد نگرانی غرب از اوضاع حقوق بشر در افغانستان گفت که حق افغانها برای تأمین منابع مالی باید در اولویت باشد و افزود که جامعه بین‌المللی نگرانی های مربوط به حقوق بشر را با توجه به کشور دخیل به طور متفاوتی مدیریت می کند. و در پاسخ سوال حقوق بشری خبرنگار رویترز گفت 16 کشور جهان حقوق اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان را سلب کردند. آیا آنها نیز به دلیل نقض حقوق با تحریم روبرو هستند؟ این روزها گروهی از امدادگران ایرانی از جمعیت هلال احمر ایران با حضور در مناطق زلزله زده افغانستان در حال کمک به آسیب دیدگان هستند. امدادگران ایران تنها گروه کمکرسان خارجی بودند که وارد قریجات زلزله زده ولایت خوست شدند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران نیز که همراه با امدادگران به خوست رفته است از وضعیت قریجات زلزله زده گزارش می‌دهد.
راه سبل‌العبور و بسیار دور از مرکز خوست داشت. هنوز نرسیده به مناطق زلزله زده، مردمان دیگر هم در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کردند. همین درخواست کمک داشتند. گروه 18 نفری امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به سرپرستی آقای سجادی، معاون آمادگی و لوجستیک سازمان امداد و نجات کشور، تنها گروه خارجی بود که به مناطق زلزله زده خوست افغانستان رسید.
در مجموع ما یه تیم در واقع 15 نفره عملیاتی هستیم که وارد این کشور شدیم. در قالب 3 تیم 5 نفره تقسیم کار کردیم، فعالیت رو از اول وقت شروع کردیم.
اسکان اضطراری با برپایی 400 چادر برنامه اصلی امدادگران بود. مفتی زین العابدین رئیس جمعیت هلال احمر خوست هم از همسایه‌داری ایران میگوید.
ایران حق همسایگی بسیار خوب ادا کرد، زیرا که در حدیث شریف میاد که المسلم و اخ المسلم، مسلمان برادر است.
خوشحالی را میشد از حضور گروه ایرانی در بین این مردم مشاهده کرد.
ایران دا خطر همین هیچ دقیق خلق نرم خلق.
ایرانی ها خیلی به ما لطف میکنند. مهمان خانه ما خراب شده است، اما یک بز دارم، میتوانم براتون قربانی کنم.
زلزله اخیر افغانستان دست کم 1100 قربانی در استانهای خوست و پکتیا گرفت. اینجا مرز افغانستان با پاکستان است.
اینقدر صدای وحشتناک داشت که اول فکر کردیم پاکستان دوباره اینجا رو بمباران کرده.
در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد، حتی آموزشگاه و درمانگاه. کشته‌ها و زخمی‌ها ساعت‌ها زیر آوار مانده بودند.
پسر کوچیکم و دختر 12 سالم تو زلزله کشته شدند. صداشون رو زیر آوار میشنیدم. اگر بیرو کلنگم زیر آوار نمونده بود، شاید میتونستم نجاتشون بدم. هیچ کمکی نرسید.
چند ساعت زیر آوار بودم. به سختی من رو خارج کردن. صبح از بلندگوی مسجد اصابی قربانیان را اعلام میکردن.
بر اساس آمارها ده ها هزار خانه در این مناطق به طور کلی تخریب و غیر قابل سکونت شدند. در همه روستاهایی که رفتیم، خونه‌هایی که تخریب شده بود، خونه‌های خشتی و گلی بود. چیزی به نام مقاومسازی خونه‌های روستایی در مناطق زلزله زده وجود نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای زلزله زده محمدی خست.
و وزیر داخله ایران با انتقاد از عملکرد ضعیف کشورهای غربی در مبارزه با مواد مخدر گفت متهم اصلی ترویج مصرف این مواد بخشی از سرویس‌های اطلاعاتی و سیاستمداران غربی دخیل در این ماجرا هستند. احمد وحیدی امروز در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که به همت ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران برگزار شد افزود گسترش مواد مخدر حاصل یک جریان آغشته به فرهنگ منحط است و امروز کشورهای غربی متهم ردیف اول این حوادث هستند. وحیدی با تاکید بر اینکه اقتصاد افغانستان به دلیل تجاوز کشورهای غربی و ایران شده است گفت مقصر اصلی شرایط امروز افغانستان کشورهایی هستند که اقتصاد این کشور را نابود کردند و به جای فعال سازی صنعت معادن و کشت و زر آورنده بم، ترور و قتل بودند. وی با اشاره به گردش مالی مواد مخدر گفت چرخه اقتصاد مواد مخدر در بانک‌های بین‌المللی و بانک‌های بزرگ جهانی است و کنترل نمی‌شود. رئیس شورای امنیت ایران افزود در بحث قاچاق یکی از راه‌ها این است که منابع مالی جریان پول‌های کثیف کنترل شود. بانک‌هایی که ادعای سلامت دارند به کنوانسیون‌ها و سازوکارهای مالی توجه نمی‌کنند. وحیدی خاطر نشان کرد بود مهم دیگر اقتصاد مواد مخدر عرضه است. امروز جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در برابر عرضه و جابجایی این مواد خانمانسوز مقابله می کند و متاسفانه شاهدین هستیم که در فضای رسانه‌ای بین‌المللی علیه اقدام انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران فضاسازی منفی می کنند. احتمال برگزاری لوی جرگه در افغانستان در روزهای آتی. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان: جنگ بلخاب فتنه امریکاست. و انتقاد وزیر داخله ایران از عملکرد ضعیف غرب در مبارزه با مواد مخدر. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. اسدالله هارونگل مشهور به پیک القاعده پس از رهایی از زندان گوانتانامو به کابل بازگشت و مورد استقبال مقامات حکومت طالبان قرار گرفت. در این باره همکارم حسین نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزم. عرض تسلیت دارم. زلزله که صورت گرفت بیش از 1000 جان باخته و 1500 زخمی رو من تسلیت میام به ملت بزرگ افغانستان. در رابطه با به حال اقداماتی که اخیراً انجام شده و مبادلاتی که بین آمریکا و طالبان انجام گرفته، این مسئله از دو محور قابل توجه هستش. از یک سو این هستش که به حال از ابتدا تا به امروز آمریکایی‌ها دائما ادعا می‌کردن که طالبان رو دشمن می‌دونن و مخالف حاکمیت اونها بر افغانستان هستن و اصلا از مجموع اهداف خودشون رو مقابله با طالبان و حذف اونها از عرصه سیاسی افغانستان عنوان می کردن. و پس از خروجشون از افغانستان در حال از پذیرش حاکمیت اونها بر افغانستان خودداری کرد و تا به امروز هم شاهد هستیم که آمریکایی ها به رغم این که تعهداتی که دارن و مسائلی که بوده، حتی از آزاد کردن 9 میلیارد دلار دارایی های افغانستان هم خودداری کردن به بهونه حاکمیت طالبان. در این حال مشاهده هستیم. به حال در زلزله اخیری هم که اومد کشورهای غربی و حتی آمریکایی ها از انجام تعهدات و ارسال کمک‌های بشردوستانه تقریبا میشه گفت خودداری کردن و خونه اونها هم این هستش که در حاکمیت طالبان اونها حاضر نیستن که منابع مالی و اقتصادی در اختیار افغانستان قرار بدن. در این شرایط در حال این سوال پیش میاد که چطور آمریکایی ها اقدام به این مبادله کردن و به خیلی که از اعضای القاعده و از افغانی که به حال مد نظر طالبان بود از گوانتانامو آزاد کردن. نگاهی به اون چیزی که ما از رفتارهای آمریکایی ها شاهد هستیم چند نکته قابل توجه است. اول اینکه به حال آمریکایی ها از یک طرف به دنبال این هستن که شرایط رو در افغانستان در وضعیتی قرار بدن که در همون وضعیت نابسامان و معلق باقی بمونه و از طرف دیگه به حال ما شاهد هستیم که آمریکایی ها از این مسئله که افغانستان بخواهد همگرایی گسترده‌ای با کشورهای منطقه داشته باشه از چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران گرفته تا بقیه کشورهای منطقه تقریبا در حراس هستن. از طرف دیگه تمایلی هم به این ندارن که بخواهن افغانستان از وضعیت نابسامان کنونی خارج بشه. باید میشه که نوع وضعیت معلق بودن رو در افغانستان در پیش گرفتن. آزاد کردن فردی که هم در گوانتانامو هست هم رابطه نزدیکی با طالبان داره چند نکته میتونه شکل این که به حال آقای بایدن در آستانه انتخابات قرار گرفته در میان دوره ای آمریکا هستش و میشه گفت که از وعده هایی که ایشون داد مسئله آزاد کردن زندانیان و بستن گوانتانامو بوده. بخشی از این رفتار آمریکایی ها رو میتونیم بگیم که ناشی از همون رفتارهای انتخاباتی هست. آمریکایی ها تلاش کردن که با آزاد کردن فردی مرتبط با افغانستان چند کالشد رو همزمان انجام. یه بخشی به همون بحث انتخابات هست. بخشی دیگه این هستش که به نظر میرسه آمریکایی ها با آزاد کردن این فرد تلاش میکنن طالبان رو به نوعی در چرخه مدیریتی خودشون داشته باشن و با این تصور که به هر حال آمریکا به دنبال تغییر عملکردهاش در افغانستان است به نوعی طالبان رو از رویکردهایی که به عرصه منطقه‌ای داشته رویکردهایی که به ایران به چین به روسیه آسیب می‌رسونه به نوعی به نظر میرسه که آمریکایی‌ها به دنبال این رویکرد هستن. طالبان هم به هر حال با توجه به اینکه تا به امروز از سوی جامعه جهانی مشروعیت حاکمیتی پیدا نکرده و به نوعی بسیاری از کشورها و سازمان‌ها همچنان خواستار تشکیل دولت فراگیر هستن این اقدام آمریکایی ها رو برای خودش نوعی امتیاز تلقی میکنه در چارچوب اینکه بخواد یک نوع مشروعیتی و یک نوع ثباتی رو برای خودش در عرصه سیاسی رقم بزنه. همزمانی این اقدام آمریکایی ها با بازگشت برخی از مقامات سابق افغانستان به کشور میتونه که مؤلفه این هستش که طالبان سعی میکنه از اونها استفاده بکنه به عنوان اینکه در حال پذیرفته شدن از سوی جامعه جهانی است. اما نکته اساسی این هستش که به هر حال با توجه به شرایطی که ما در افغانستان شاهد هستیم این اقدام آمریکایی ها نمیتونه کارکرد موثری باشه برای حل بحران افغانستان و میشه گفت یک نوع بهره برداری سیاسی هستش که چه آمریکایی در عرصه داخلی و چه در عرصه تحولات افغانستان به دنبال اون بودن و نمیتونه اقدام موثری باشه در چارچوب اون مشکلاتی که در عرصه سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شاهد هستیم. به حال از طرف مقابل هم به حال طالبان نشون داده که با چنین رویکردهای مقدماتی و با برجسته کردن این گونه اقدامات همچنان از اون رویکرد اصیل و مطالبه جهانی برای تشکیل دولت فراگیر داره خودداری میکنه و بیشتر یک نوع رفتارهای نمایشی و ظاهری و یک نوع وقت گذروندن ها رو داره انجام میده و سعی میکنه با برجسته کردن این مسائل حاشیه نوعی مشروعیت حاکمیتی رو برای خودش ایجاد بکنه.
جناب غفوری، به نظر شما این اقدام آمریکا باعث رشد تروریسم در منطقه نخواهد شد و بحران در افغانستان افزایش نمیده؟
بدون چیزی که ما شاهد هستیم از سوی آمریکایی ها معمولا آمریکایی ها افرادی که به حال سابقه از همکاری با القاعده و فعالیت های تروریستی داشتن رو معمولا به عنوان مؤلفه هایی به کار میده که در آینده تکرار کننده این رفتار. ما در عراق بارها شاهد این رفتارها بودیم و اون جریان داعشی که در عراق شکل گرفت برگرفته از همون زندانی هایی بود که در زندان های آمریکایی ها در عراق بودن و میشه گفت اقداماتی که در آید بعد از اون در 2014 بعد عراق با وضعیت نابسامان امنیتی مواجه کرد، دقیقا افرادی بودن که تحت به قول حروفش گفت ادعای تحت زندانی بودن و در از تحت حمایت بودن آمریکایی ها را داشتن و در نهایت این داشت. در حالت افغانستان هم به حال این مسئله وجود داره، به حال حضور افرادی با این سابقه در افغانستان و میشه گفت شاید یک نوع روی کرده نگاه سیاسی ورای نگاه امنیتی و آینده نگارانه از سوی طالبان که استقبال کردن از این اقدام آمریکایی ها میتونه تحریک کننده و روحیه بخش جریان های تروریستی باشه که در آینده پیامدهای امنیتی ناگوارتری رو بتونه برای افغانستان و منطقه داشته باشه. به هر حال سیاست و گذشته آمریکایی ها همواره نشون دهنده این هستش که افرادی که در سابقه تروریستی و گروه‌های تروریستی داشتن معمولاً افرادی بودن که آمریکایی‌ها از اونها برای ایجاد ناامنی‌های جدید استفاده کردند و اگر برای آمریکایی‌ها این افراد مهره‌های سوخته‌ای بودن که برای اهداف تروریستی و اهداف ناامنی اونها کار کردن، قطعا اونها رو حذف کرده بودن، چون که ما بسیار افرادی که در گوانتانامو بودن رو شاهد هستیم که پس از سال‌ها بدون اینکه جرم اونها ثابت شده باشه از صحنه حذف شدن، ولی برخی از افرادی که به حال نگه شدن در پس از آزادیشون ایجاد کننده جریان های جدید تروریستی بودن. و وقتی که گفتشی به حال این اقدامی که آمریکایی در افغانستان انجام دادن شاید در ظاهر چنین افرادی اقدامی تروریستی به صورت آشکار انجام دادن، ولی همین که آزاد شدن اونها و شاید اشتباه محاسباتی طالبان در استقبال از اینها میتونه زمینه ساز شکل گیری و روحیه گرفتن جریان های جدید تروریستی در افغانستان باشه، قطعا پیامدهای منفی امنیتی برای این کشور و کل منطقه در پی خواهد داشت.
بله، گفتگوی همکارم حسینی بود با آقای قاسم غفوری درباره آزاد شدن اسدالله هارون معروف به پیک القاعده. گفتگوی همکارم قریشی با دکتر علی اقبال تحلیلگر مسائل افغانستان را درباره زلزله اخیر و نحوه کمک رسانی نهادهای بین المللی به زلزله زدگان بشنوید.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شما می دانین که در غایله اخیر در جنوب افغانستان نزدیک به 3000 نفر جان خود را از دست داده و زخمی شده و هزاران خانه هم ویران شده. نگاه شما در خصوص غایله زمین لرزه و کمک ها و حضور نهادهای مدعی بشر که همواره از کمک سخن می زدن و سنگ انسان دوستی را به سینه می کوبند چیست؟ اینا را شما در کجا می بینین؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، متاسفانه همونطور که شما اشاره داشتید در طول هفته گذشته ما حوادث ناگوار طبیعی خطرناکی را در افغانستان شاهد بودیم. گرچه افغانستان روی چندین خط گسل و زلزله واقع شده و هر چند وقت یک بار ما شاهد زلزله های ممتد در اکثر نقاط کشور هستیم و گاه هم این زلزله ها همراه با تبعات بسیار زیادی در قسمت خسارت های جانی و مالی روبرو هست. زلزله اخیر هم در مناطق شرقی افغانستان خسارات بسیار زیادی رو وارد کرده، آمارها و تلفات بسیار زیادی اعلام شده، گرچند در مورد صحت و سقم آمارها زود هست که ابراز نظری صورت بگیره به دلیلی که امکانات برآورد خسارات به صورت آنی و دقیق ممکن نیست. از طرفی هم ما شاهد بودیم در طول حادثه اخیر که اتفاق افتاد کمتر نهادهای حقوق بشری که مدعیان کمک به مردم هستند حضور داشتند و از طرفی هم در داخل با ساختارهای حکومتی که ما داریم ضعف‌هایی را برای کمک رسانی داشتیم و مجموعاً ما شاهد توجه کمتر در قسمت آسیب دیدگان به صورت منسجم بودیم.
اگر به این رویداد و فاجعه رسیدگی لازم مدرس صورت نگیره، تبعات خواهد داشت به نظر شما تبعات اجتماعی این دست از رویدادهای خونین که منطقه کاملا ویران گردیده چه خواهد بود و به خاطر جلوگیری آن به نظر شما چه باید شود؟
هر حادثه طبیعی پیامدهای بسیار ناگواری را به دنبال داره. ساختار زندگی مردم را به صورت عادی دچار اشکال میکنه و خسارات زیادی را به بار میاره. در نتیجه ضرورت به هماهنگی برای انسجام کمک ها و همچنین رسیدگی به مشکلاتی هست که در نتیجه حوادث به وجود می آید. طبعا ما در حوادث اخیر کمتر یک کمک و انسجام درست را در قسمت کمک رسانی به آسیب دیدگان داشتیم، هم از لحاظ سرعت کمک رسانی و هم از لحاظ کیفیت و مقدار کمک رسانی اشکالاتی وجود داشت. خب تبعات اجتماعی که رویدادها به دنبال داره به هم ریختن نظام زندگی و ساختار اجتماعی مناطقی هست که آسیب دیده. خب طبعا در مناطقی که ما شاهدش هستیم تلفات و خسارات بسیار زیاد بوده، از یک طرف از دست دادن یا مجروح شدن اعضای فامیل و از طرف دیگر از بین رفتن اونمو دارایی ها و خسارت های مادی که وارد شده، نوعی پریشان حالی و به هم ریختگی را ایجاد میکنه که رسیدگی به این موضوعات ضرورت هست و باید گروه های امداد رسانی و کمک رسانی آمادگی های لازم را در همون ساعت اولیه و روزهای اول داشته باشد تا بتانن ضمن فراهم آوردن امکانات مادی و اقامتی از لحاظ روحی، روانی و صحی هم رسیدگی کنن. خب همونطور که اشاره شد به دلیل مشکلاتی که در کمک رسانی در این ساعت بود، ما متاسفانه باید شاهد تبعات ناگوار اجتماعی هم در این قسمت باشیم و آسیب هایی که به بنیان زندگی مردم وارد شده هم تبعاتش در طولانی مدت نشان داده میشن.
خب شما از انسجام صحبت کردین، چقدر انسجام و هماهنگی به خاطر توزیع کمک ها و رسیدگی به آلام مردم لازم است؟
همونطور که اشاره شد ما شاهد انسجام و هماهنگی لازم نبودیم. دلایل مختلف وجود داره، از جمله که ساختارهای کمک رسانی ساختارهای منظمی نیستن، از طرفی هم نظام حاکم در افغانستان دچار اشکالاتی هست، هم در بعد هماهنگی ها و در بعد دسترسی به منابع کمک رسانی و تجربه کافی هم در قسمت ندارن. مدیرانی که در رأس کمک رسانی ها و ادارات و نهادهای مربوطه حضور دارن هست، به همین ترتیب ما شاهد نوعی پراکندگی هستیم از قسمت هایی که کمک رسانی در قالب اینجاها و سازمان ها انجام میشه. این هم به دلیلی که به صورت پراکنده صورت میگیره ما نوعی به هم ریختگی را شاهد میباشیم.
خب به نظر شما به خاطر رسیدگی لازم اولویت ها چگونه باید دستبندی شوه و چطور کمک ها به مردم توزیع شوه که به دستشان برسه و از آلام و دردشان مقدار کاسته شوه؟
به نظر میرسه که در واقعه و رویدادهای اینچنینی باید انسجام و هماهنگی اساسی در کمیته های حکومتی و دولتی باشه که هم دسترسی به امکانات و هم امکان ثبت و بررسی رویدادها را داشته باشه و اولویت در مرحله اول بیرون کردن آسیب دیدگان از زیر آوارها هست و کمک به مصدومین. به همین ترتیب بعد در مرحله بعد موضوعات اقامت و موضوعات صحت، دسترسی به آب و شامیدنی و امثال از اینها را باید روی دست بگیرن. که خب ما به همونطور که شاهد بودیم به دلیل عدم هماهنگی که وجود داشت، خب طبعا ای اولویت بندی ها صورت نگرفت و انسجام لازم از طرف کمیته های مربوطه هم کمتر بروز داشت و از طرفی هم چون ساحه وسیعی بود، امکان کمک رسانی و انسجام لازم به صورت یک پارچه تا حدی مشکل بود. امیدوار هستم که بتانیم در داخل ساختارهای اداری انسجام لازم را برای کمک رسانی در حوادث و مشکلاتی که اینچنینی پیش می آید داشته باشیم.
7:30 خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
Thank you.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. به نقطه ای از افغانستان می رویم که در همسایگی پایتخت است و بسیار پر همسایه. این ولایت که امروز هدف سفر و چکر ماست، نظر به ویژگی‌های اقلیمی و زراعتی و موقعیت جغرافیایی می‌تواند موضوع صحبت ما در چند برنامه باشد. همراه با شما سفر و چکر در لوگر و نواحیش خواهیم داشت.
معرفی ولایت لوگر. ولایت لوگر در 65 کیلومتری جنوب کابل موقعیت دارد که در شمال با کابل، در جنوب با پکتیا، در شرق با ننگرهار و در غرب با ولایت میدان وردک و غزنی همسرحد است. 456800 کیلومتر مربع مساحت دارد و باشندگان آن از اقوام هزاره، پشتون و تاجک می باشد. ولایت لوگر در دوره های قبلی به نام لویغر نیز یاد می شد. تا سال 1343 هجری شمسی یک منطقه مربوط کابل بود، اما در جریان همین سال به حیث یک ولایت جدا شمرده شد. ولسوالی ها. ولایت لوگر 6 ولسوالی و یک مرکز دارد که نام ولسوالی های آن محمد آقا، خربار، برکی برک، خوشی و ازرا و مرکز آن شهر پل علم می باشد.
ولایت لوگر که از کوها و دره‌های زیادی بهره دارد، موقعیت مناسبی برای احداث بندهای آبی است. صنعتی که هم برای تأمین انرژی برق و هم برای رونق کشاورزی مفید است.
بندهای آب. در ولایت لوگر 3 بند آب وجود دارد که به نام‌های خربار، آبتک و کرومبی یاد می‌شود و اعمار آن باعث آبیاری برخی بیشتر زمین‌های زراعتی خواهد شد. آب بند خربار در خربار، آبتک در خوشی و کرومبی در بلوسالی برکی برد موقعیت دارد.
از لوگر گپ میزنیم و طبعاً فراوانی آب میتواند بستری برای رونق زراعت و باغداری باشد و لوگر ولایتی است که در نزدیکی کابل میتواند نیازهای زراعی و باغی و حتی ترکاری این شهر پرجمعیت را مرفوع بسازد. اینک برای تفرج به یکی از قریه های لوگر می رویم تا بیشتر درباره این ولایت بدانیم.
هموطنان عزیز سلام، اینجا سفید سنگ است، ولسوالی زیبای ولایت لوگر. ولایت لوگر یکی از ولایت‌هایی می‌باشد که در جنوب شهر کابل قرار دارد و مردم از این ولایت اکثرا مسئولیتشان مالداری و زراعت می باشد. ما درباره چگونگی وضعیت زندگی مردم، مسئولیت های جوانان و مردم شریف ولایت لوگر معلومات های بسیار خوب و مفید با شما خواهیم داشت. اماکن ما در باغی که همتانیم اومدیم میخوایم از سیجان پرسان کنیم که در باغ چند و سیب است و فصل کدامش است، فصل سیبای مختلف در کدام فصل ها پخته میشه؟
تشکر. سیبی را که در دست خود ما تو است به نام سیب شاییات میشه که یک نام سیب است که بسیار جنسیت خوب، رنگی بسیار خوشایند و با طعم و ذائقه بسیار بالا.
واقعا طعم بسیار خوب
داره. بسیار خوب داره. دیگه دی باغ 4-5 نوع سیب وجود داره، قسمی که پیشتر گفتین انواعش مختلف است. فلحال دی باغ استیم که چند نوع سیب وجود داره، البته سیبی که در پیشتر ما تو است درختش سیب شایی نام داره و سیب مارلنگ است، سیب بیروتی است، سیب تیرمایی است، سیب جورس است. دیگه دی باغ انواع دیگه میوه وجود داره مثل آلو بالو، شفتالو، گلاس، فارموسا و همچنان زیاد چیزای دیگه موجود داره. البته
و دیگه آسیب جان درختای کدام قسمت قرار داره؟ سیب سبز و کدام سیب است و در کدام فصل به ثمر میرسه؟
او سیبای بیروتی است که به نام سیبای بیروتی یاد میشه که در بیروتی هم دو نوع بیروتی است، یک رقم بیروتی زرد است که او اختر پخته میشه،
خب
رقم بیروتی است که او البته در تیر ماه پخته میشه در آخرین فصل. و سیبی که در دست ما تو است که کیفیتش به خاطر بالا است که یک ویژگی خاص از این سیبی است که بسیار وقت مناسب، یعنی در اوایل سال، البته اولین سیبی که پخته میشه سیب شایی است که یگان دانه به نام سیب پادشاهی هم میگن. این بهترین سیب است، قیمتش هم مناسب است، کیفیتش هم بالا هست. البته نسبت به سیبایی که از دیگه ممالک می هم بعضی سیبا هست که برام سیبای گاجه یاد میکنن و سیبایی است که از طرف پاکستان می هم بمی قواره می باشه، بمی دیزاین خوی یک کیفیت بالا داره که بخاطر که یک جنسیتش بالا است، یعنی کلانیش کلان است از او کده و ذائقش هم بالاتر از او است.
لوگر بسیار بانشات و زرزنده هستند و حتما طبیعت و اقلیم منطقه توانسته این روحیه شاد را به ساکنانش هدیه دهد. سلام لوگری نام هنرمند محلی این ولایت بوده که در این اواخر درگذشته است. او پیشکسوت موسیقی محلی بود و جوایز ارزنده ای را هم گرفته بود.